بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن. عن هشام بن الحكم قال دخل ابن ابي الاوجاع على الصادق عليه السلام فقال له الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا ابن أبي الأوجاع أمسنوع أمت أم غير مسنوع؟ قال لست بمسنوع. فقال له الصادق عليه السلام فلو كنت مسنوعا كيف كنت؟ فلو كنت مسنوعا كيف كنت تكون؟ فلم يهر ابن أبي الأوجاع جوابا وقام وخرج. احتجاجات حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه مورد صحبت بود، اون هم احتجاجات توحیدی، چون احتجاجاتشون در مباحث مختلف و فراوان هست. بخشی که مورد صحبتمون بود احتجاجاتی که مربوط به مسائل توحید هست. از احتجاجات کوتاهی که از حضرت نقل شده حدیثی است که خوندم. این حدیث که قرائت شد در جلد سوم کتاب شریف بهار، کتاب التوحید، صفحه 31، و در کتاب شریف توحید صدوق هم این حدیث نقل شده است، حدود صفحه 290 و این هاست. این احتجاج احتجاج کوتاهی است و روشن. حالا تا انشاءالله بقیه احتجاجات هم در این زمینه قرائت بشه، قرار بر اینه که همه احتجاجات توحیدی رو انشاءالله مرور کرده باشیم، لذا اونهایی هم که به نسبتی روشن است و مختصر است اونها هم مطرح میشه. ابن ابی الاوجاع وضعیت روشنی داشت در انحراف، یعنی معلوم بود که فردیست منحرف، و معمولا هم خدمت حضرت که می رسید از مباحث مربوط به اثبات صانع مطالبی مطرح می شد. گاهی خودش مطرح می کرد، گاهی حضرت مطرح می کردن. در این مورد اینجوره که خدمت حضرت رسید حضرت فرمودن که تو ثانی یا مصنوع، چون مشخص بود از شد وضعش اینه که ابتدای صحبت حضرت به همین ترتیب فرمودن، انکارش مشخص بود، تو مصنوعی یا صانع؟ گفت من مصنوع نیستم، لستو به مصنوع. خب زمینه صحبت معلومه که منظور این بوده که اگر چنانچه تصدیق کرد که مصنوع است، به بداهت حکم عقل مصنوع صانع میخواد و بالاخره باید منتهی بشود به صانع دانای توانا. و اگر چنانچه قبول کند که مصنوع است، مقصود حاصل، به بداهت من العقل. او هم انکار کرد که مصنوعه، گفت لستو به مصنوع، مصنوع نیست. حضرت فرمودن که اگر مصنوع می بودی چجور بودی؟ یعنی آثار مصنوع، نشانه های مصنوع چیه؟ اگر چیزی قابل تغییر هست، قابل کم و زیاد هست، تغییر و تحول در او راه دارد، عوارض مختلف بر او عارض می شود، اینها نشانه مصنوعیت. کما اینکه در یک حدیث دیگری داره که یه چوبی دستش بود، این چوب رو بالا پایین کرد و گفت کوچیک میشه، بزرگ میشه، میشکنه، چنینه، چنانه، و اینها همه نشونه های مصنوعه. وقت در خودش هم مسئله همینه. حالا که حضرت فرمودن اگر مصنوع می بودی چگونه بودی، به وضوح احساس میکند که همه نشانه های مصنوعیت نیازمندی به خود نبودن، وابسته بودن، قائم به نفس نبودن، احساس میکنه در خودش هست. همه نشونیار داره. اگر بخواد اقرار کند که محکوم شده، بعد در حدیث داره قام و خرج و زود رفت، دیگه ادامه نداد صحبت. پس این حدیث کوتاه مشخصه که منظور حضرت این بوده که توجه به مصنوعیت خودش که پیدا بکند، بایستی قبول بکند صانع دانای قادر را. او هم وقتی این مطلب را فهمید و حضرت هم از مسیری که وارد شدن دانست به کجا منتهی میشه، نمیخواست که اقرار بکنه، مثل بقیه موارد و در موارد دیگه هم هست که همین کار کرد، پاشد رفت، قام و خرج. حالا یک تذکر کوتاهی در ذیل حدیث هست، دقت میفرمایید. پس حدیث این شد، هشام ابن حکم است، مثل اینکه هشام هم دیگه حضور داشته اونجا. قال دخل ابن ابی الاوجا، نه مثل اینکه روشنه که هشام میخواد بگه من خدمت حضرت بودم، ابن ابی الاوجا هم وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که ابن ابی الاوجا، امسنوع اون انت ام غیر مسنوع؟ قال لستو به مسنوع. دید به محض اینی که بگوید مسنوعم، ساخته شده ام، دنبال مطلب معلومه که ساخته شده سازندهی لازم دارد و بالاخره بایستی به سازنده دانا و توانایی که از سنخ خودش هم نباشد منتهی بشه. بقیهش به حکم عقل باز مشخصه. فقال بله قال لستو به مصنوع، گفت نخه مصنوع نیستم. حضرت فرمودن که اگر مصنوع می بودی که گفتی مصنوع نیستم، مصنوع می بودی چجور بودی؟ فلو کنت مصنوعن کیفه کنت، چجوری بودی؟ عاجز شد از جواب. فلم یوهر ابن عبل اوجا جوابن، نیاورد به جوابی، نتونست جواب بدهد. و قام و خرج، پاشد و رفت. خب پس حدود بحث مشخصه. اینجا یه پاورقی هست از دسته، یک بیانی هست از مرحوم علامه مجلسی و یه پاورقی رو دقت کنید. بعد از نقل این حدیث که باز به سند دیگری هم بهار نقل می کند در همین صفحهی که عرض شد، صفحه 31 که جلد 3، بیانون لما کانت تصدیق به وجود صانع تعالی ضروریان نبهه علیه السلام به ان العقل یحکم بدیهتن بالفرق بین المصنوع و غیره و فیکه جمیع صفات المصنوعین فکیف لم تکن مصنوعا. ایشان این توضیح دادن که ایفرمان که مسئله تصدیق به وجود حضرت حق مسئله بدیهی است، یعنی از مسائل بسیار روشن است که این عالم را آفریدگاری است. به گونه ای که به واقع این چنین است، افرادی که در صدد انکار برآمدند، گاهی که با تذکراتی به خودشون تذکر داده شده اعتراف کردند که در حالت انکار در باطن وجودمون حالت اقرار بوده، منتها افتادیم سر لج. من به خودم با بعضی برخود داشتم واقعا که همینطور بود. یه آقای بود، مهندسی بود به اصطلاح، و اشکالاتی تو این زمینه و آمده این صحبت 20 سال قبل، چند تا از جوانایم که باش بودن و به اینها شبهاتشون میگفت، خلاصه صحبتشون من دیدم میفهمه مطلب رو. درست یادم میاد بهش گفتم که شما من فکر میکنم میفهمی خوب مطلب چیه، یه چیزی شده که داری حالت انکار. خندش گرفت و بعد بیافتم سر انکار. الا هر وقت در حالت انکار دارم یک چیزی میگم به این بعضی که برخورد دارم بهشون، ببینم باطن وجودم داد میزنه که چرا انکار میکنی، تو که میفهمی که، تو که متوجه. امر بدیهیست کسی تا نگاه کنه به خودش و به این عالم، از همه چیز روشن‌تر این است که یک قدرت و شعوری در کار هست. پشت این جریان ها یک حقیقت دانا و توانایی در کار هست. از مسائل روشنه. و قیشان میگن که چون مطلب این چنینه، حضرت میخواستن که به همین حکم بدیهی عقل توجهش بدن. این خودش در حال انکار گرفته، در حال غفلت گرفته، توجهش بدن که تو مصنوعی یا صانع. تا توجه پیدا کند به این که، تنبه پیدا کند به این که مصنوع است، بایستی تصدیق بکند به این که صانعی هست. حضرت این کار کردن. بیان مرحوم علامه مجلسی اینه: لما کانت تصدیق به وجود صانع تعالی ضروریان نبه علیه السلام به ان العقل یحکم بدیهتن بالفرق بین المصنوع و غیره و فیک جمیع صفات المصنوعین، اصلا بهش توجه بدن، همه صفات مصنوعین در تو هست. کوچک میشی، بزرگ میشی، کوچک بودی، بزرگ شدی، مریض میشوی، سالم میشوی، حوادث در تو در جریان هست. و فیک جمیع صفات المصنوعین فکیف لم تکن مصنوعا، چجور میشه که مصنوع نباشی؟ تا توجه بکند به این که مصنوع است، مطلب ثابته. خواستن تنبیهش کنن، یعنی توجهش بدن به این حقیقت. اینجا یه پاورقی هست که لا یخفا ان الروایه غیر مسوقه للتنبیه علی ما ذکره. روایت در جهت تنبیه به اون چه که مرحوم علامه مجلسی گفتن نیست، یعنی یک نقدیست در ارتباط با مرحوم علامه مجلسی. لا یخفا ان الروایه غیر مسوقه للتنبیه علی ما ذکره. بله، علام مذکره یعنی علام مذکره علامه مجلسی، که ایشان در بیانشون گفتن تنبیهون کذا. بلکه صرفا در این جهت است که او گفته من مصدوع نیستم، حضرت خواستم بگوین تو ترجیح بلا مرجع گفتی، هم احتمال مصدوعیتت هست هم احتمال مصنوعیتت به نظر خودت نیست. حالا تو که نفی مصنوعیت کردی، ترجیح دادی یکی از دو احتمال را بدون مرجح. اینی میخوام برش بگم. پاورقی اینجور دارن: بل الزامون لهو به ترجیح بلا مرجح، فان اختیاره عدم المصنوعیه، این که گفت من مصنوع نیستم، مع جواز مصنوعیته، با این که ممکنه که مصنوع باشه گفت مصنوع نیستم، قول بلا دلیل. اینجور معنا کردن این پاورقی. ولی ظاهرش اینه که اونی که مرحوم علامه فرموده همون مطلب درستی است. اینجا اون وقت من یادم میاد وقتی که نگاه میکردم، این از قدیم نوشته شده، نوشتم بل مع وجود آثار المصنوعیه ترجیح المرجوح علی المرجح. خیر، اینجور نیستش که ترجیح بلا مرجح کار ابن ابی الاوجا شده و خواستم بهش تذکر بدن که ترجیح بلا مرجح به اصطلاح انجام دادی. نه خیر، بلکه توجهش دادن به این که تو مصنوعی، و به نتیجه وقتی متوجه شد و لذا قام و خرج، بعد ترجیح مرجوع بر راجح داده، یعنی این که باز هم خدا رو نفی کرده و انکارش رو ادامه داده، این ترجیح مرجوع هست بر راجح، یعنی با این که فهمید مصنوعیتش را، در این حال ادامه داد کار خودش را و اقرار نکرد به اون چی که حق است. پس در حقیقت ترجیح داده اون چی را که مرجوع است و فهمیده است که مرجوع است، ترجیح داده بر راجح، نه اینکه ترجیح بلا مرجح بوده. فهمیده است که مصنوع است، حالا که فهمیده است مصنوع است، نخواسته اقرار کنه باشه در رفته. حالا که فهمید مصنوع است، ادامه دادن به انکار چی میشه؟ میشه ترجیح مرجوح بر راجح، نه ترجیح بلا مرجح. بل مع وجود آثار مصنوعی ترجیح المرجوح علی المرجح. این پاورقی است که از مرحوم علامه طباطبایی است، که خب بالاخره خیلی جاها پاورقی خوب خوبی هست و گاهی هم هست که جایی نقده، که تا جلد چهارم ظاهرا ادامه داشته و بعد به خاطر اون جریانی که رخداد و های برو جردی اون مسائل تعدیل شد. در هر حال این حدیث شریف هم از احادیث است که در این بحث توحید به این صورت کوتاه آمده.